أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. سلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. معروف هست که حضرت علامه امینی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که شب عاشورا برای سلامتی وجود مقدس امام زمان ارواح الله الفدا صدقه کنار میگذاشتند و میفرمودند که امشب قلب ناظرین حضرت تحت فشار است. امامی که امام زمان و مکان هستند و روزه هایی که ما شنیدیم رو ایشون دیدند و این اتفاقات در محضر ایشون حاضر هست و شنیدن کی بود مانند دیدن. پس با هم دیگه برای سلامتی اون حضرت دعا میکنیم و از خدا میخواییم که تسلا و سکینه و آرامش رو بر قلب مقدس اون حضرت نازل بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله این عزاداری ما مورد رضایت ایشون و مزین به امضای ایشون بشه به محضر مبارکشون. دست گل صلوات دیگه بفرمایید. آل محمد عجل فرجه. در بحث های گذشته عرض کردیم که تربیتی که به وسیله ولی خدا اتفاق میفته که قرآن ازش تعبیر میکنه به هدایت به امر، ائمه یهدون به امرنا، این تربیت تا یک جایش با تلاش ماست، با کوشش ماست. اما وقتی آمدیم و خودمون رو پیوند زدیم به ولایت ولی خدا، از یه جایی به بعد او دست ما رو میگیره و دیگه از کوششی تبدیل میشه به کششی و او ما رو میبره، او ما رو به مقصد میرسانه. ما اگه دستمون رو در دست کشتی نجات گذاشتیم، او دیگه کارش نجات دادن است و به ساحل رساندن. در قرآن کریم به این مسئله به این شکل اشاره شده که دو تا تعبیر ما در قرآن داریم، یکی تعبیر مخلص، یکی تعبیر مخلص. مخلص یعنی کسی که سعی میکنه که عملش رو برای خدا خالص کنه، اسم فاعل به قول طلبه ها، سعی میکنه عملش رو برای خدا خالص کنه، نماز میخونه خالصا لوجه الله، قربتا الالله، روزه میگیره برای خدا و غیر خدا رو در کاری که انجام میده شریک نمیکنه، اخلاص در عمل رو ایجاد خودش ایجاد میکنه. اما از یه جایی به بعد این مخلص تبدیل میشه به مخلص. ما در قرآن تعبیر مخلص هم داریم، هم در اون جاهایی که میخواد بفرماید که شیطان به کیا دسترسی نداره، میفرماید الا اون بندگانی که مخلص هستن، هم در تعریف و معرفی پیامبران الهی مثل حضرت موسی، حضرت ابراهیم، میفرماید اونها مخلص بودن. مخلص یعنی چی؟ مخلص به قول طلبه ها اسم مفعوله، یعنی کسی که خدا او را خالص کرده است، تمام وجود او رو خالص کرده، از هر شکی، از هر میل به غیر خدایی، از هر دلش از هر چه غیر خدا خالی شده، خدا او رو خالص کرده. این مخلص همان مخلصی است که چون تلاشش رو برای خالص شدن انجام داده، حالا خدا اومده گفته تو تا اینجا کوشش کردی، از اینجا به بعدش من تو رو خالص میکنم، من تو رو از علاقه به غیر خودم، از میل به غیر خودم، از هر چیزی که رنگ من رو نداشته باشه، وجود تو رو پاک میکنم. اخلاص در عمل برای مخلصین، اما مخلص تمام وجودش اخلاص داره، تمام وجودش فقط برای خداست. انما نطعمکم لوجه الله، فقط برای خدا این کار رو انجام دادیم. حتی پاداش خدا رو هم نمیخوایم، حتی نگاهمون، نه اینکه نمیخوایم یعنی توجهی بهش نداریم و استفاده نمی کنیم، یعنی به خاطر بهشت هم این کار رو نکردیم، به خاطر پاداش های اخروی هم این کار رو نکردیم، فقط به خاطر خود خدا. این اتفاقی است که در اثر تربیت ولایی میفته. از یه جایی به بعد دیگه میکشند و میبرند، خالص میکنند، یه چیزایی به انسان میدن که اینها در اثر کارهای دیگه به انسان داده نمیشه. به دوستان طلبه خودم همیشه عرض میکنم، به شما عزیزان دانش آموز، دانشجو، به همه بزرگواران عرض میکنم، به عنوان یک دوستی که میخوام یک نصیحت پایین به بالا به شما بزرگواران بکنم، همه چیزو تو کتابا ننوشتن. گاهی وقتا باید توی سینه زنی، وسط سینه زنی باشی تا یه چیزهایی به تو یاد بدهند. گاهی باید در ایستگاه صلواتی مشغول پخش چایی و شربت باشی تا یه چیزهایی بهت یاد بدهند. گاهی باید رو خاکهای شلمچه مشغول خدمت به زائران شهدا باشی تا یه چیزهایی به تو یاد بدهند. همه چیز رو تو کتابا ننوشتن، همه چیز رو اینجوری رو این حساب و کتابایی که ما فکر میکنیم نمیدن. گاهی وقتا یه چیزهایی، یه جاهایی تو اون جذبه، تو اون کشش گیر آدم میاد که تو اون کوششه قرار نبوده، تو اون کوشش‌های کلاسیکی که ما فکر می‌کنیم قرار نبوده گیر آدم بیاد. این مسیر تربیت ولایی. البته باید این رو دقت داشته باشیم که همیشه باید اون کوششه باشه، همیشه باید اون تلاشه باشه، گرچه وصالش نبه کوشش دهند، اگرچه وصال او رو با کوشش نمیدن، کوشش فقط آغاز راهه، ولی هر قدر دل که توانی بکوش، تو تلاشتو بکن، تو خودتو نشون بده. اگرچه با تلاش ما چیزی حاصل نمیشه، اما همین که تلاش کردیم، خودمونو نشون دادیم، خودمونو در جریان ولایت ولی خدا قرار دادیم، دستمونو در دست ولی خدا قرار دادیم، دیگه اونها میدونن که چه کار انجام بدن و از اونجا به بعدش چجوری بشه. ما در یکی از زیارت‌هایی که نقل شده برای امام حسین علیه السلام و در مفاتیح به عنوان زیارت مطلقه اول اومده، اینجوری به امام حسین علیه السلام عرض می‌کنیم: انا عبدالله و مولاک، من بنده خدام و تحت ولایت شما، و فی طاعتک، و در اطاعت شما هستم، خودم رو در جریان ولایت شما قرار دادم، و الوافد الیک، به درگاه شما اومدم، التمس و کمال المنزلت عند الله، من التماس میکنم، تا اینجا من اومدم، حالا التماس میکنم شما منو به اون کمال جایگاه، به اون نهایت درجه در نزد خدا برسونید. تا اینجا شما من اومدم، ولایت شما رو پذیرفتم، حرف شما رو اطاعت کردم، به درگاه شما، به زیارت شما، به پای روزه شما، به مجلس عزاداری شما اومدم، بقیهش دیگه کار شماست، دیگه شما باید بکشید منو از اینجا به بعد ببرید. این کشش و این جاذبه در ولایت اولیای خدا وجود داره. اما اصلا حسین جنس غمش فرق میکند. به حق به قول شیخ جعفر شوشتری رضوان الله تعالی علی که اسم کتابشون رو گذاشتن الخصائص الحسینیه، امام حسین علیه السلام یه خصوصیت هایی دارن، یه چیزایی است که فرق داره با بقیه اولیاء خدا، ویژگی های امام حسین علیه السلام دارن. این جاذبه در وجود همه ائمه، همه اولیاء خدا، مخصوصا ائمه طاهرین وجود داره، ما رو به سمت خودش میکشه. ریشه هم در ازل داره، ریشه در قبل از خلقت ما داره. روایات مختلفی داریم با تعابیر مختلف، مثل اون روایتی که امام صادق علیه السلام میفرمایند ان الله اجن طینتنا و طینت شیعتنا فخلتنا بهم و خلتهم بنا. فرمود خدا سرشت، طینت و گل ما و اهل و شیعیان ما رو با همدیگه مخلوط کرده. بعد چی میشه؟ حن الینا. فرمود که شیعیان ما میل پیدا میکنن به ما، دلشون به سمت ما متمایله. یک کششی در وجود اونها، یک میلی در وجود اونها وجود داره، یک جاذبه‌ای وجود داره که اونها رو میکشه به سمت ما. بین ما و اونها یک جاذبه‌ای وجود داره، یک محبت دو طرفه، یک علاقه دو طرفه، یک چیزی که دلهای شیعیان رو میکشونه به سمت ما. این جاذبه بین ولی خدا و ما وجود داره. اما این واقعا برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام متفاوته. جاذبه ای که در وجود ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، این کششی که اینجوری عالم رو به هم میریزه، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، همه رو به هم میریزه، همه رو بیاره در خانه امام حسین علیه السلام و از اونجا راهنمایی میشن به در خانه خدا که شبهای گذشته در موردش صحبت کردیم. تنها راه رسیدن به خدا همینه. این فرق میکنه خاطر اون جایگاه و اون خصوصیاتی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام با شهادتشون بهش دست پیدا کردن. وقتی که رسول خدا یک جایی نشسته بودن، صحبت بود از امام حسین علیه السلام، امام حسین وارد شدن در سنین خردسالی، وارد شدن در جلسه، رسول خدا امام حسین رو در آغوش گرفتن، بعد در دامن خودشون نشاندن، بعد رو کردن به جمعیت و فرمودن ان لقتل الحسین، لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد و ابدا. خدا یک آتشی با شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در جان مؤمنین میاندازه، یک شعله روشن میشه، یک حرارتی، یک جاذبه‌ای که هیچ وقت سرد نمیشه، هیچ وقت کمرنگ نمیشه، هیچ وقت خاموش نمیشه. زینب کبری به امام سجاد فرمود یا عرض کرد که بر قبر پدرت حسین پرچمی برافراشته میشه، هر چه ظالمین تلاش بکنن این پرچم رو زمین بزنن موفق نمیشن. واقعا اصلا حسین جنس غمش فرق میکند، فرق میکنه. مقام معظم رهبری چه تعبیر قشنگی دارن. میفرمان مغناطیس پر جاذبه حسینی، مغناطیس چه تعبیر قشنگی است. عشق ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به مغناطیس تشبیه کردن، یک جاذبه قوی، یک جاذبه ای که هر که در اون میدان قرار بگیره ناخودآگاه به سمت مرکز اون جاذبه کشیده میشه، ناخودآگاه کشیده میشه، نمیدونه چه چیزی او رو آورده، چرا اومده، میکشه او رو. یک جاذبه ای که هر که یه ذره جای سالم در دلش در روحش باقی مونده باشه به سمت اون مرکز جاذبه کشیده میشه. یه ذره جای سالم در وجود حور، یک ذره جای سالم در وجود زهیر، در وجود وهب، در وجود طیب حاج رضایی، در وجود شاهرخ زرقام، در وجود مجید قربان خانی، یک ذره جای سالم مونده باشه، حسین او رو میکشه. جاذبه عشق ابا عبدالله الحسین علیه السلام او رو به سمت خودش میکشه. این جاذبه جاذبه عجیبی است. این جاذبه دلهای عالم رو، دلهای زمینی ها و آسمانی ها رو به سمت خودش میکشه. یه ذره کسی در وجودش یه چیزی، یک همجنسی با ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یک ارتباطی، یه چیزی که بتونه حسین علیه السلام دست بذاره روش وجود داشته باشه، ابا عبدالله الحسین او رو به سمت خودش میکشه. حالا این مغناطیس، این آهنربای قوی چه میکنه با اون دلهایی که به تعبیر روایات که زبر الحدید، اون دلهایی که مثل پاره های آهن هستن، اون دلها رو که از راه دور میکشه، حبیب رو از کوفه میکشه، مسلم ابن اوسجه رو از کوفه میکشه به کربلا، من الغریب الى الحبیب، کجایی حبیب ما؟ دل حبیب کشیده میشه به سمت کربلا، راه رو هم بسته باشند، حکومت نظامی هم اعلام کرده باشند، همه جا هم نگهبان ها ایستاده باشند. تو این فیلم مختارنامه، اونجایی که مختار از زندان آزاد شد و اولین ملاقاتی که با کیان داشت، گفت تو چرا کربلا نرفتی کیان؟ گفت که راه ها رو بسته بودن، از بیراه خواستم برم راه رو گم کردم. بعد یه جمله قشنگی گفت، گفت که شرط عشق جنون است کیان، ما مجنون نبودیم که راه را گم کردیم. وگرنه میکشه حسین. چطور مسلم ابن اوسج رسید؟ چطور حبیب ابن مظاهر پیر مرد رسید؟ از همون راه های بسته و از همون حکومت نظامی. اگه دل کسی اینجوری باشه دیگه، دلش حسینی باشه که ابا عبدالله الحسین او رو میکشه از آن سوی تاریخ. حسین دلهای شهدا رو کشیده، با حسین حسین شنیدن، کربلایی شدن، دل محسن حججی ها، حاج قاسم سلیمانی ها رو از آن سوی تاریخ ابا عبدالله الحسین علیه السلام به سمت خودش کشیده. این جاذبه چه کار میکنه با دل انسان هایی که آماده باشن، با اون دلایی که یه ذره توشون جای سالم بود، آخرش هر جوری بود زهیر رو کشید، هر رو کشید، با دلهایی که عاشق باشن، حسینی باشن، و اون دلها چه کار میکنه؟ اگه دل من خوب کشیده نمیشه، مغناطیس حسینی مشکل نداره. این دل زنگ زده آهنه، دل زنگار گرفته، زنگار گناه. که رسول خدا فرمود دلها زنگ میزنه مثل زنگ زدن آهن، دلها زنگ میزنه. گناه دل ما رو، کاری کرده دیگه جاذبه روش اثر نکنه یا کم اثر بکنه. بیایم برای این که در این میدان مغناطیسی عشق ابا عبدالله الحسین علیه السلام ما هم مثل شهدا به اون جذبه حد اکثری کشیده بشیم به سمت کربلا، کشیده بشیم به دربار حسین، حلت به فنائک بشیم، استغفار کنیم، توبه بکنیم، در خانه ابا عبدالله الحسین بریم، از خود حسین هم بخوایم برای ما استغفار کنه که در موردش صحبت کردیم. تو برای ما استغفار کن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ما میخوایم به تو برسیم، گناهان ما باعث میشه نشه، خودت برای ما استغفار کن. امشب شب عاشورایی، امشب که شهادت نامه عشاق امضا میشود، نکنه این آلودگی های دل من ما رو از لیست حذف بکنه. توبه بکنیم، استغفار بکنیم. توی مغناطیس چه جاذبه های ابا عبدالله الحسین قرار داده، اصلا یه چهرهایی حسین تو کربلا درست کرده، ترسیم کرده. این صحنه یک بازیگران هنرمندی داره، هر کدومشون یک قشری رو جذب میکنن. چقدر این روز خوندن هر شب از یک کسی روز خوندن رسم خوبیه، هر کدوم از این روزه های عده‌ای رو جذب میکنه. این صحنه کربلا پیرمرد داره، پیرمردا ناامید نشید از این که در رکاب امام زمانتون به شهادت برسید، نگید از ما که گذشت. جوان داره، نوجوان داره، نوزاد داره، چه صحنه‌ای درست کرده ابا عبدالله الحسین علیه السلام. دختر 3 ساله داره، اسارت زن و بچه داره، یکی باشه هیچ چیزی، هیچ جای سالمی در دلش باقی نمانده باشه، یه ذره غیرت داشته باشه، بعد روزه برای او بخوانی از اسارت زن و بچه حسین، از اسارت خاندان رسول خدا، اونم جذب میشه، اونم توی این مغناطیس کشیده میشه به سمت ابو عبدالله الحسین علیه السلام. برای هر علاقه ای، هر سلیقه ای، هر روحیه ای، امام حسین علیه السلام یک جاذبه ای درست کرده، یک قلابی درست کرده، او رو هم بگیره، او رو هم بکشه. اصلا کار تربیتی، کار فرهنگی با امام حسین علیه السلام یه جور دیگه جواب میده. چرا تریبون اسلام که منبر هست رو گره زدن به زلف روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام؟ کدوم سخنرانی بدون گره خوردن به روزه میتونه انقدر آدم ها رو از تیپای مختلف جمع بکنه؟ چجوری میشه با کدوم کار تربیتی بدون روزه، با کدوم کار آموزشی بدون روزه، با کدوم کار سازمانی، با چقدر هزینه جمع کردن میشه اینقدر آدم رو جمع کرد، اینقدر آدم رو آورد؟ چقدر آدم میان پای روزه، هر کدومشون هم 10 شب، هر شبم چند ساعت، مدیریتی حساب بکنی چند نفر ساعت میشه، کی میتونه اینجوری جمع بکنه که بعد بیان بشینن پای معارف اسلامی؟ این جاذبه حسین اونا رو میاره تا بشه معارف اسلامی رو منتقل کرد، تا بشه براشون از اسلام گفت. تریبون اسلام کششش و جاذبهش حسینه، حسین میاره مردم رو پای این منبرها، مدیون حسین اسلام، مدیون حسین منبر، مدیون عشق ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این جاذبه، جاذبه است که از عاشورای 61 هجری شروع شده و باید تو رو تا ظهور بکشونه. جاذبه ابا عبدالله الحسین علیه السلام رمز رسیدن ما به ظهوره. چرا ارتباط برقرار کردن بین ابا عبدالله الحسین و ظهور امام زمان؟ چرا رسول خدا وقتی میخواد امام زمان رو معرفی کنه میفرماد نهمین فرزند از نسل حسین؟ به شکلهای دیگر میشد معرفی کنی، یعنی از حسین شروع کن اگر میخواهی به مهدی برسی. چرا شعار یاران امام زمان رو خونخواهی ابا عبدالله الحسین بیان کردن، یا لسارات الحسین؟ چه ارتباطیه بین اینها؟ چرا امام زمان خودشون رو به امام حسین علیه السلام معرفی میکنن؟ ان جدی الحسین. چرا امام یازدهم، آخرین امام دوران حضور و قبل از غیبت، به ما که در دوران غیبت قراره تلاش بکنیم برای زمین سازی ظهور، سفارش میکنن به زیارت اربعین؟ رازی است در این مسئله، و اون راز اینه که ابا عبدالله الحسین علیه السلام و جاذبه او و قیام او و پیامهای او و درسهایی که از کربلای او میشود گرفت، تنها نسخه است، تنها علاجی است، به قول استادمون آیه علوی، تنها علاجی است که میتواند ما رو به ظهور برساند، تنها مسیری است که میتواند ما رو به ظهور برساند. نه تنها راه قدس از کربلا میگذرد، راه تمدن اسلامی، راه ظهور، تمام راه ها از کربلا میگذرد. این جاذبه باید ما رو به ظهور برسونه. چه جاذبه ای بهتر از عشق ابا عبدالله الحسین برای جمع کردن آزادگان عالم، برای جمع کردن اصحاب آخر از زمانی؟ چه جاذبه ای بهتر از عشق امام حسین علیه السلام همه رو جمع بکنه؟ این اثر جاذبه حسینه، و مرکز این جاذبه هم کربلاست، مرکز این جاذبه کربلاست. مأمن دلهای ماست کربلای حسین، مرغ دل ما زند پر به هوای حسین. خوش به حال اونایی که امشب کربلان. چه خبر امشب کربلا؟ الان چه خبر امشب کربلا؟ الان یعنی امشب. الان چه خبر کربلا؟ الان یعنی مثل امشب، شب عاشورای 61 هجری، چه خبر بود کربلا؟ خیمه ابا عبدالله، خیمه اصحاب، خیمه زینب کبرا، مرکز این جاذبه کربلاست. کربلا وطن اصلی ماست. حرم حسین جاییست که نمازمون رو میتونیم مثل خانه خودمون تمام بخونیم. اونجا وطن ماست، اونجا مبدا و مقصد ماست، اونجا مرکز توجه ویژه خداست، جاییست که خدا در روز عرفه اول به اونجا توجه میکنه، بعد به زائران خودش در عرفات. کربلا چه جاذبه ای داره؟ تمام دولت‌های دنیا جمع بشن نمیتونن 30 میلیون آدم رو یه جا جمع بکنن. 30 میلیون آدم یه جا جمع بشن، خودشون قضا رو، محل خواب رو، عیاب و ذهاب رو، همه چیز رو تأمین بکنن، با چه سازوکار قانونی و اداری و سازمانی میشه این کار رو بکنی؟ کربلا این کار رو میکنه. عشق کربلا این کار رو میکنه. اونایی که نرفتن، گاهی میشون میگی پیاده روی اربعین رفتی؟ مثلا میگه نه من پام درد میکنه. نرفته که نمیدونه که، بعد میره اونجا این طرف پا نداره، تو چجوری میرسی به کربلا؟ یه خانواده ای بودن، دوتا خانم، یه خانم مسنی با یه خانم جوانی، ظاهرا پسر اون خانواده بود، یک پسری بود، پسر جوانی، اصلا نمیتونست رو پاهاش بیسته. این دوتا خانم زیر بغلهای اینو گرفته بودن. گفتم اینا کی میرسن کربلا؟ اینجوری دارن میرن. اینا که نمیرن، یکی داره اونا رو میکشه، یه جاذبه ای داره اونا رو میکشه، اونا رو میبرن کربلا. کربلا چه خبر؟ میدونید این جاذبه چرا تو کربلا درست شده؟ همینجوری روزه بخونیم شب عاشورا، این جایگاه رو چه داده به کربلا که با همه جا فرق میکنه. همه خاک ها خوردنش حرامه، اون خاک خوردنش شفاست. این شرافت رو چه چیزی به کربلا داده که دعا زیر اون گنبد شریف مستجابه. توصیه میکنم بهتون این کتاب گنبد مستجاب از آثار دوست عزیزمون پژوهشگر عزیز جناب آسید علی اصغر علوی رو بخونید. ببینید یعنی چی دعا زیر گنبد ابا عبدالله حسین مستجابه. یعنی چی؟ چه چیزی این شرافت رو به کربلا داده؟ اینجوری کربلا با همه جا فرق بکنه. میدونید این خاک چرا این شرافت رو گرفته؟ چرا این برتری رو گرفته؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. شرافت این خاک به خاطر اینه که جای جای این خاک خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام ریخته. خون حسین که خون معمولی نیست. السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره، تو خون خدایی. این خون با بقیه خونها فرق داره. این خون رو جای جای کربلا ریخته، برای همین هم این خاک با همه جا فرق میکنه. جای جای این خاک زینب دویده، بچه های حسین دویدن. باید این خاک با بقیه خاک ها فرق بکنه. باید این خاکی که قطره قطره ذره ذرهش با قطره قطره خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام آمیخته شده فرق بکنه. اما روزه من این باشه جای جای این خاک خون ابا عبدالله الحسین ریخته، اما شاید یه جایی از این خاک بیشتر از بقیه جاها خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام ریخته باشه. من آدم خوندن این روزه ها نیستم، ولی شب عاشوراست. همین یه جمله، کجا خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام بیشتر ریخته؟ اون جایی که مقتل می نویسه ابا عبدالله الحسین ایستاده بود استراحت بکنه لحظه ای، جنگیده، لب تشنه است، زخم خورده، خون از بدن مبارکشون رفته، طاقت حسین کم شده، ایستاده استراحت بکنه. تو اون لحظه ای که ایستاده بود استراحت بکنم، امانش ندادن، سنگی به پیشانی مبارک حسین زدن، خون از پیشانی حضرت جاری شد، لباسش رو بالا آورد تا خون از پیشانی پاک بکنه. اینجا بود فرما هرمله سهمون مسموم لهو ثلاث شعب. اینجا بود که یکی از اون تیرهای سه شعبه رو هرمله در کمان گذاشت. هرمله هدفهای روشنی داشت، چشم عباس، گلوی علی اصغر، سینه حسین. تیر سه شعبه به سینه حسین نشست. هرچه تلاش کرد تیر رو بیرون بیاره. علامه جوادی آملی می فرمودن این شعبه های تیر به استخوان های سینه حسین گیر کرده بود. اینجوری نوشتن مجبور شد دست ببره. اخرجه من وراء ظهره، تیر را از پشت بیرون آورد. فنبعث الدم کالمیزاب. اینجا بود که خون مثل ناودان از بدن حسین جاری شد. یک بار دست برد به این خونها، خون رو به آسمان پاشید، یک بارم دست برد، دستانش پر از خون شد، خون رو به سر و صورتش پالید. صدا زد اینجوری خدا رو ملاقات میکنم، اینجوری رسول خدا رو ملاقات میکنم، در حالی که سر و صورتم با خونم خضاب شده است. همه صدا بزنید حسین.